بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران را به شفاف سازی کامل برنامه های هسته‌ای‌اش فراخواند. ایالات متحده آمریکا از ارائه مشوق‌های جدید به ایران در برابر چشم‌پوشی از غنی‌سازی اورانیوم خبر می‌دهد. شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله تروریستی در پاکستان را محکوم کرد. ساعت 7. با درود به همه شما که به ما اعتماد دارید و به رادیو فردا گوش میکنید. من آرمان مصطفی، مجله بامدادی امروز سه‌شنبه 14 خرداد 1387 برابر با 3 ژوئن 2008 را آغاز میکنم. پیش از هر چیز مهمترین خبرهای روز با
شاهین بشیری.
صبح بخیر آقای بشیری.
سلام، صبحتون بخیر. با سلام به شنوندگان عزیز مشروع خبرها رو با آگاهی میرسونم. محمد البرادعی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در آغاز نشست 5 روزه اعضای هیئت مدیره یا شورای حکام آژانس در وین، حکومت ایران را به خاطر خودداری از ارائه کامل اطلاعات درباره برنامه مخفی تسلیحات اتمی که به ایران نسبت داده می شود مورد سرزنش قرار داد. جمهوری اسلامی ایران که بر صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش پافشاری می کند، در پی انتشار گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تهدید کرد همکاری‌هایش با آژانس را محدود خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا می‌گوید گروه 5 به علاوه 1 در نظر دارد تا اواسط ماه جاری میلادی بسته جدیدی از مشوق‌های اقتصادی و دیپلماتیک در ازای توقف برنامه هسته‌ای ایران تسلیم تهران کند. ایران در سال 2006 مشوق‌های اتحادیه اروپا که به همین منظور ارائه شده بود را رد کرد. به گفته شان مک‌کرمک، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، مشغول نهایی کردن تاریخی برای ارائه بسته جدید مشوق‌ها به ایران است. شورای امنیت سازمان ملل حمله تروریستی به سفارت دانمارک در پاکستان را محکوم کرد. طی حمله روز دوشنبه در پایتخت پاکستان اسلام آباد، دست کم 6 نفر از مردم کشته و 10 نفر زخمی شدند. آندرس فوگ راسموسن، نخست وزیر دانمارک، این اقدام را حمله ای علیه دانمارک تلقی کرد، ولی در این حال گفت کشورش در برابر تروریست ها از خود ضعف نشان نخواهد داد. به دنبال چاپ مجدد کاریکاتور پیامبر اسلام در حالی که عمامه ای به شکل بمب بر سر داشت، در روزنامه‌های محلی دانمارک سازمان اطلاعات این کشور نسبت به امکان یک تهدید جدی تروریستی هشدار داده بود.
با سپاس از شاهین بشیری. و ما در این مجله بامدادی. محمود احمدی نژاد برای شرکت در نشست سازمان خاربار و کشاورزی به روم رفت، ولی مقامات ایتالیایی گفتند که با او ملاقات نمی کنند. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش محمد البرادعی درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را بررسی می کند. سوریه به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه می دهد از یک سایت مشکوک و بمباران شده در آن کشور بازدید کند. تعیین زمان اعدام بهنود شجاعی بار دیگر مسئله اعدام نوجوانان در ایران را مطرح می کند. اینها و بیش از اینها در این مجله بامدادی. با ما بمانید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در حالی برای شرکت در اجلاس سازمان خاربار و کشاورزی وارد روم می شود که مقامات دولتی ایتالیا هر گونه تقاضای سفارت جمهوری اسلامی ایران برای ترتیب دادن ملاقات با محمود احمدی نژاد را رد کردند. توضیحات بیشتر در گزارش احمد رفعت از روم.
روم در این ساعت خود را آماده پذیرایی از ده‌ها رئیس کشور و دولت که برای شرکت در اجلاس سازمان جهانی خاربار و کشاورزی که سه‌شنبه صبح آغاز به کار خواهد کرد می کند. 3000 مأمور پلیس، ده‌ها تک تیرانداز و بالگرد، مسئولیت حفاظت از این شهر و میهمانان فاو را عهده‌دار خواهند بود. اگر روزنامه‌های غیر سیاسی در رابطه با حضور یا عدم حضور کارلا برونی، خواننده ایتالیایی که اخیراً با رئیس جمهور فرانسه ازدواج کرده است، می‌نویسند، رسانه‌های سیاسی حضور محمود احمدی نژاد در روم را به عنوان تم اصلی انتخاب کرده‌اند. محمود احمدی نژاد و همراهانش در 48 ساعت آینده تنها با گروهی از بازرگانان و سرمایه‌داران ایتالیایی ملاقات خواهند داشت، زیرا هیچ مقام سیاسی و مذهبی ایتالیایی درخواست دیدار با رئیس جمهوری اسلامی ایران را نپذیرفته است. وزیر خارجه ایتالیا فرانکو فراتینی در گفتگو با شبکه 24 ساعته تلویزیون دولتی ایتالیا گفت کسی که خواهان نابودی اسرائیل است نمیتواند مخاطب ایتالیا قرار گیرد. سه شنبه در روم دو تظاهرات در مخالفت با حضور احمدی نژاد برگزار خواهند شد که یکی از آنها از حمایت چند صد شخصیت شناخته شده ایتالیایی برخوردار است. واتیکان نیز پس از چند روز سکوت بالاخره تصمیم گرفت به درخواست سفارت جمهوری اسلامی ایران که خواهان دیدار پاپ بنedict 16 با محمود احمدی نژاد شده بود پاسخ منفی دهد. دانشگاه روم لاساپینزا نیز درخواست سفارت جمهوری اسلامی ایران برای دیدار محمود احمدی نژاد با دانشجویان را رد کرد. رسانه‌های ایتالیا صحبت از درهای بسته به روی احمدی نژاد و انزوای رئیس جمهور ایران می‌کنند. اجلاس سازمان جهانی خاربار و کشاورزی پنجشنبه به کار خود پایان خواهد داد. احمد رفعت، رادیو فردا، روم.
کنفرانس سه روزه سازمان خاربار و کشاورزی جهانی که امروز با حضور شمار زیادی از رهبران کشورها از جمله رئیس جمهوری اسلامی ایران در روم گشایش پیدا می کند، به دشواری‌های ناشی از اوجگیری سرسام‌آور بهای مواد خوراکی و پیامدهای آن نیز می پردازد. در واقع موضوع اصلی این کنفرانس همین است. جزئیات بیشتر در گفتار اقتصادی فریدون خاوند.
در میان شوکای بزرگی که طی چند دهه گذشته بر اقتصاد جهانی وارد آمد، شوک ناشی از اوجگیری مواد غذایی در ماه‌های اخیر سخت غافلگیر کننده بود. در فاصله چند هفته بیش از 30 کشور جهان با طغیان گرسنگان روبرو شدند و ترس از کاهش عرضه برای پاسخگویی به تقاضای روزافزون مواد غذایی بر جهان سایه افکند. کنفرانسی که به ابتکار سازمان خاربار و کشاورزی جهانی با شرکت رهبران شمار زیادی از کشورها از جمله ایران امروز در روم فعالیت خود را آغاز می کند، در پی یافتن بهترین راه‌ها برای رویارویی با این چالش بزرگ دهه نخست قرن 21 میلادی است. خوشسالی در شماری از مناطق جهان، افزایش مصرف در میان قشرهای از جمعیت در قدرت‌های نوظهور به ویژه چین و هند، اختصاص یافتن بخشی از زمین‌های کشاورزی به تولید سوخت گیاهی، سفته بازی معامله‌گران در بازار مواد اولیه، همه و همه در جهش بهای مواد غذایی و مصیبتی که از این ناحیه بر فقیرترین مردمان دنیای در حال توسعه وارد آمده مؤثر بودند. پیش‌بینی‌های سازمان خاربار و کشاورزی جهانی نشان می‌دهد که تنش در بازار بین‌المللی مواد غذایی مقطعی و موقتی نیست. به پیش‌بینی همان سازمان طی 10 سال آینده بهای گوشت گاو 20%، بهای شکر 30%، بهای گندم 40-60%، بهای کره 60% و بهای روغن نباتی بیش از 80% افزایش می‌یابد. ایران نیز به دلیل خوش‌سالی و کمبود سرمایه‌گذاری در کشاورزی به افزایش واردات مواد غذایی نیاز خواهد داشت و از تنش‌های کنونی و آتی بازار این مواد طبعاً برکنار نخواهد ماند. به پیش‌بینی سازمان خاربار و کشاورزی جهانی، تولید گندم، ذرت و جو در ایران در سال 2008 میلادی 2,800,000 تن کاهش می‌یابد، اما تولید برنج در سطح سال گذشته معادل 1,800,000 تن باقی می‌ماند. همان سازمان پیش بینی می‌کند که واردات غلات از سوی ایران از 4,000,000 تن در سال 2007 به 6,000,000 تن در سال جاری میلادی افزایش خواهد یافت.
فریدون خاوند بود.
صبحانه می‌خورید؟
مسافرت می‌کنید؟
پای کامپیوتر نشسته‌اید؟
هر جا که هستید
ما با شما هستیم.
آسوده بیدار شوید.
آسوده سفر کنید.
هیچ وقت بی خبر نمی‌مانید.
ما و شما.
رادیو فردا.
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشست خود که تا روز جمعه آینده ادامه خواهد داشت، گزارش محمد البرادعی مدیر کل آژانس درباره برنامه هسته‌ای دولت ایران را بررسی می‌کند. این گزارش ضمن ابراز نگرانی جدی درباره ماهیت برنامه هسته‌ای ایران می‌گوید که جمهوری اسلامی از ارائه اطلاعات لازم پیرامون برنامه اتمی‌اش خودداری کرده است. در این باره حسین آریان گفتگویی دارد با دیوید اولبرایت، بازرس پیشین سازمان ملل در امور هسته‌ای و مدیر مؤسسه علوم مطالعات امنیتی در آمریکا، و نخست از اون میپرسد گزارش محمد البرادعی را که اکنون تحت بررسی است چگونه ارزیابی میکند و نکات مهم آن چیست.
گزارش البرادعی بیانگر پاره‌ای از نگرانی‌ها و ناامیدی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران است. ایران برخلاف تعهداتش درباره مطالعات ادعایی درباره دسترسی به سلاح هسته‌ای همکاری نمی‌کند. البرادعی انتظار داشت تا آخر ماه مه سوالات مربوط به مطالعات ادعایی را دریافت کند، اما ایران این کار را نکرد. لذا آژانس بسیار نگران است، زیرا ایران تمایلی به حل بسیاری از مسائل باقی مانده ندارد. علاوه بر این بازرسی آژانس از ایران ضعیف است، چون این خواست ایران است. در گذشته بازرسی‌ها به مراتب بهتر بود، ولی ایران جلوی آن را گرفت. علاوه بر این گزارش البرادعی میگوید بازدهی سانتریفوژهای نطنز بالاتر رفته و توانایی ایران برای غنی‌سازی گسترش یافته است. بنابراین اگر این توانایی را کنار فعالیت‌های هسته‌ای پیشین ایران و برنامه‌های ناآشکار آینده‌اش قرار دهیم، می‌توانیم بگوییم که در عرض یک سال آینده یا بیشتر ایران توانایی لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای را خواهد داشت. در آن صورت جمهوری اسلامی می تواند بگوید که برنامه غنی‌سازی‌اش در ابتدا برای اهداف غیر نظامی نبوده، اما چون منافعش شدیداً در خطر افتاده تصمیم به تولید سلاح هسته‌ای گرفته است. خلاصه اینکه وضعیت فعلی بسیار مایه نگرانی است و جمهوری اسلامی در جهتی گام برمی‌دارد که به توانایی لازم برای تولید سلاح هسته‌ای منتهی خواهد شد.
آقای آلبرایت، نتیجه بررسی گزارش محمد البرادعی به وسیله شورای حکام را چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا شورای حکام راه به جایی خواهد برد؟
به باور من آژانس با انتشار قطعنامه دیگر باز هم ایران را محکوم خواهد کرد. انتظار دیگری از آژانس نمیتوان داشت. سوال این است که جمهوری اسلامی چه خواهد کرد؟ ایران میگوید کاملا با آژانس همکاری کرده است، در حالی که عدم همکاری ایران کاملا آشکار است. اخیراً اکبر هاشمی رفسنجانی و علی لاریجانی به طور تلویحی تهدید کردند که دست به اقداماتی علیه آژانس خواهند زد. باید صبر کنیم و ببینیم چه خواهد شد. ممکن است آژانس میزان بازرسی ها را کمتر کند. ایران با رفتار خود کارها را پیچیده تر می کند. با آژانس همکاری نمی کند. بعد هم می خواهد آژانس را تنبیه کند، چون که آژانس در گزارش خود گفته است ایران همکاری نمی کند. این گونه رفتارها به اوجگیری کشمکش منتهی می شود. آخرین گزارش اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه هسته ایران کشمکش ها را در چند ماه گذشته تا حدی کاهش داد، اما شوربختانه دوباره به حال اول برگشته ایم. اگر کشورها به ویژه آمریکا به حل این مسائل نپردازند، درگیری پیش خواهد آمد. منظورم این نیست که درگیری همین هفته بعد روی خواهد داد، اما اوجگیری کشمکش ها نهایتاً به درگیری منجر خواهد شد. به رغم اینکه برخی در آمریکا خواستار عملیات نظامی علیه ایرانند، اکثر کشورها این راه حل را پیشنهاد نمی‌کنند، گرچه معلوم نیست اسرائیل چه خواهد کرد. بیشتر کشورها دنبال راه حل دیپلماتیکند و می‌خواهند آمریکا ابتکار عمل را به دست گیرد و دولت بوش بدون پیش شرط با ایران مذاکره کند. این کشورها می‌گویند گفتگوی آمریکا با ایران تنها راه حل مسئله هسته‌ای ایران است. شماری در آمریکا عقیده دارند که راه حل مسئله تغییر رژیم است، هرچند که شمار کسانی که در دولت آمریکا بر این عقیده اند رو به کاهش است. لازم است آمریکا موضع خود را ارزیابی کند، چرا که ایران غنی‌سازی خود را گسترش می‌دهد و به سوی توانایی برای تولید سلاح هسته‌ای گام برمی‌دارد. آمریکا باید سریع عمل کند و ضمن آغاز گفتگوهای جدی با ایران موضع خود را برای جمهوری اسلامی تشریح کند. بعقیده من ایران باید برنامه غنی‌سازی‌اش را متوقف کند. گفتگو با ایران به معنای تسلیم نیست. آمریکا می تواند خواستهای خود را ابراز کند و دولت بوش می تواند این کار را انجام دهد و بهتر است سریع عمل کند.
به نظر می رسد مسئله هستی ایران بار دیگر به شورای امنیت ارجاع شود. فکر می کنید شورای امنیت قطعنامه دیگری علیه ایران صادر کند؟
بله، صادر خواهد شد ولی نمی دانم که احتمالاً قبل از تابستان نخواهد بود، زیرا موافقت بر سر قطعنامه وقتگیر است. آخرین گزارش اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه هسته ایران باعث شد که تحریم‌ها در آخرین قطعنامه علیه ایران شدید نباشد. به باور من این بار کشورهای اروپایی تحریم‌های شدیدتری علیه ایران را خواستار خواهند شد.
دیوید آلبرایت مدیر مؤسسه علوم مطالعات امنیتی در آمریکا بود که به پرسش‌های حسین آریان پاسخ می‌داد.
در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا، یوشکا فیشر وزیر خارجه سابق آلمان از برنامه هسته‌ای ایران و خطر بروز جنگ در منطقه خاورمیانه سخن می‌گوید.
محور اصلی دیدار رئیس جمهوری آمریکا از اسرائیل موضوع ایران و عملیات نظامی علیه ایران
بود.
اسرائیل در صورتی که وضع به همین نحو پیش برود دست به یک اقدام عملی خواهد زد.
مصاحبه با یوشکا فیشر را سه‌شنبه ساعت 7 شب در گفتگوی ویژه رادیو فردا بشنوید.
8 ماه پس از آن که اسرائیل یک سایت مزنون به فعالیت‌های هسته‌ای در سوریه را بمباران کرد، روز دوشنبه دمشق اجازه داد بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از این سایت بازدید کنند تا درستی ادعاهای تل‌آویو و واشنگتن در این مورد بررسی شود. توضیحات بیشتر در گزارش حسام مهدوی.
محمد البرادعی، دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه اعلام کرد سوریه به بازرسان این آژانس اجازه داده است ادعاها در خصوص اینکه دمشق تا پیش از حمله اسرائیل به یک سایت در شرق سوریه سرگرم ساخت راکتور هسته‌ای در این سایت بوده است را بررسی کنند. زمان این بازرسی 22 تا 24 ماه ژوئن اعلام شده است و به گفته یک دیپلمات ارشد به کارکنان آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته شده است آماده بازدید از سایت بحث برانگیز سوریه باشند. سایت هسته‌ای سوریه سپتامبر گذشته طی حمله هوایی اسرائیل با خاک یکسان شد. نه اسرائیل و نه آمریکا تا اواخر ماه آوریل اطلاعاتی در مورد این سایت در اختیار آژانس بین المللی انرژی قرار ندادند. پس از آن ده ها عکس از محوطه داخلی و بیرونی این سایت که در بخشی از یک بیابان واقع شده است در اختیار آژانس قرار گرفت. از آن پس سوریه درخواست‌های مکرر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برای بررسی ادعاهای اسرائیل در مورد این سایت رد کرد و گفت سایتی که توسط جت‌های اسرائیل بمباران شده یک سایت متروکه بوده است. ضمن آنکه سوریه از این فاصله زمانی برای ساخت یک ساختمان دیگر در محوطه سایت استفاده کرد که خود موجب ظن بیشتر نسبت به اقدام سوریه برای پاک کردن شواهد موجود از فعالیت هسته‌ای در آن سایت شد. اما محمد البرادعی روز دوشنبه بار دیگر از ایالات متحده به دلیل اینکه او را از فعالیت‌های این سایت آگاه نکرده بود و از اسرائیل به خاطر دست زدن به حمله هوایی انتقاد کرد.
گزارش بود از حسام مهدوی.
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
از میان SMS هایی که امروز دریافت کردیم اجازه بدید این SMS رو براتون بخونم. آقای رحیم بخش محمود زهی از خاش نوشته است که من از دست شما عصبانیم به خاطر اینکه اسمس میفرستم آنها را نمیخوانید. چرا؟ ملاحظه میکنید که خواندیم. سرمنشأ تمام مشکلات دولت است، اسمش رو ننوشته. و اسمس دیگری داریم از اهواز. یک شایعه دروغی باعث شد در شهرهای خوزستان مردم به مغازه ها و سوپرها برای قند و چای هجوم بیارند. گفته شد چای هر کیلو 30,000 تومان می شود. خب خود فرستنده اسمس توضیح داده که این شایعه دروغ بوده. به گزارش ها ادامه می دیم. 22 خرداد ماه به عنوان زمان اعدام بهنود شجاعی تعیین شده است. این در حالی است که با پایان یافتن مهلت یک ماهه رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای کسب رضایت اولیای دم، آنها هنوز بر اجرای حکم قصاص تأکید میکنند. بهنود شجاعی در مرداد ماه 1384 در حالی که 17 سال داشت طی یک درگیری در پارک ونک در تهران جوانی به نام احسان نصراللهی را به قتل رساند. محمد مصطفایی وکیل بهنود شجاعی به رادیو فردا میگوید:
من چند بار به دادسرای امور جنایی رفتم و پیگیر این شدم که ببینم زمانی اجرای حکم چه زمانی است. متاسفانه این زمان رو به من اعلام نکردن، ولی من شنیدم از اطرافیان اولیه‌ام که 22 همین ماه رو برای اجرای حکم در نظر گرفته، یعنی چهارشنبه هفته آینده.
شما یک مهلت یک ماهه داشتید که آیت الله هاشمی شاهرودی این مهلت رو دادن به خانواده بهنود شجاعی که بتونن از اولیای دم رضایت بگیرن. آیا این اتفاق افتاده؟ آیا تونستید نظر اونها رو برای اعلام رضایتشون جلب کنید؟
برای جلب رضایت از این خانواده محترم بارها افراد مختلفی رو فرستادیم، حتی از بزرگان این خانواده رفتن دیدار اولیای دم. متاسفانه نتیجه مثبتی نگرفت. امیدوارم که در آینده نتیجه بده و از قصاص گذشت بکنن. این خانواده هر این رادایی که در پرونده وجود داره به نظر ما نشون دهنده این هستش که این حکم اگر اجرا بشه برخلاف قانون هست و مورد مناقشه ما قرار داره.
آقای مصطفی، دلیل این که خانواده اولیای دم حاضر به رضایت نمیشن چی هستش؟
من فکر میکنم که به یک مقدار مادر ایشون هست به دلیل عاطفه‌ای که مادرها دارن و یک مقدار بیشتری هم برادر مقتول هستش که در مورد بهنود باعث میشن که اون خانواده نتونن تصمیم قاطعانه ای رو بگیرن.
و آخرین اخبار در مورد پرونده سعید جزی چی هست؟ به نظر میرسه که برای ایشون هم زمان اعدام تعیین شده.
در مورد پرونده جزی هم عرایض من وجود داره. در زمان 5 تیر ماه سال 87 رو برای اجرا در نظر گرفتن. خودم خیلی با محبت هستن. دوار هستم که در آینده این خانواده هم رضایتشون رو اعلام بکنن و به گونه ای الگویی بشه برای کسان دیگه‌ای که میخوان این کار رو انجام بدن. از یک طرف، از یک طرف هم باعث میشه که واقعا در جامعه ما اون خشونتی که وجود داره به گونه ای اثرش کاسته بشه.
محمد مصطفایی بود، وکیل مدافع بهنود شجاعی. توقیف 3 روزه خبرگزاری فارس عصر دوشنبه تایید شد. خبرگزاری فارس میگوید هنوز رسما دلیل توقیف خود را نمیداند، اما از لابلای خبرها به نظر میرسد که انتشار خبر جابجایی رئیس بانک مرکزی دلیل توقیف 3 روزه این خبرگزاری است. توضیحات بیشتر با فریدون زرنگار.
پس از خبرهای تأیید نشده ای که مبنی بر توقیف خبرگزاری فارس منتشر شده بود، این خبرگزاری رسما خبر توقیف فعالیت‌های خود را تا روز پنجشنبه تأیید کرد. به نوشته این خبرگزاری، مقامی که خود را مسئول دبیرخانه هیئت نظارت بر خبرگزاری‌های غیر دولتی معرفی کرده بود، در تماس با مدیر عامل فارس ضمن درخواست حذف خبر احتمال جابجایی رئیس بانک مرکزی از سایت خبرگزاری اعلام کرد که خبرگزاری فارس با نظر اعضای هیئت به مدت 3 روز توقیف شده است. خبرگزاری فارس دلیل این توقیف را به نقل از این مقام مسئول انتشار خبر احتمال جابجایی رئیس بانک مرکزی اعلام کرده است. خبرگزاری فارس در واکنش به این توقیف و با قبول آن به عنوان تمکین از قانون، با تأکید بر همسویی این خبرگزاری با دولت محمود احمدی نژاد اعلام کرد که توقیف 3 روزه یک رسانه معتبر و تأثیرگذار در داخل کشور و سطح منطقه، آن هم در شرایط حساس کنونی و در آستانه سالگرد درگذشت آیت الله خمینی، اقدامی شتاب زده و احساسی و مغایر با سیاست‌های دولت است. خبرگزاری فارس که از جمله خبرگزاری‌های حامی دولت به شمار می‌آید، در ماه‌های اخیر از روند تغییر مدیریت خبرگزاری‌های کشور در امان نماند و در 4 دی ماه گذشته مهدی فضائلی، دبیر انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان و مدیر عامل این خبرگزاری، از ابتدای تأسیس آن از مقام خود برکنار شد. در همان زمان برخی ناظران این تغییرات را ناشی از تغییر فرماندهی کل سپاه پاسداران عنوان کرده و احتمال دادند که هدف محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران و حجت الاسلام حسن طائب، جانشین وی در فرماندهی بسیج، از تغییر مدیر عامل خبرگزاری فارس، استقرار مدیر عاملی کاملا همسو با خود در صدر خبرگزاری فارس بوده است. خبرگزاری فارس که از 22 بهمن ماه 1381 آغاز به کار کرد، اگرچه تحت عنوان خبرگزاری غیر دولتی فعالیت می کند، اما گفته می شود که از سوی برخی از مؤسسات وابسته به سپاه پاسداران و بسیج مدیریت حمایت و تأمین مالی می شود.
فریدون زرنگار. دولت قزاقستان 2 ماه است که با مسدود کردن یک وبسایت خبری رادیوی اروپای آزاد، مانع از جریان آزاد اخبار و دیدگاه‌ها در آن کشور شده است. شاهین بشیری گزارشی در این زمینه دارد که با هم گوش می‌کنیم.
پس از آنکه وبسایت زبان قزاقی رادیو اروپای آزاد در قزاقستان مسدود شد، ایالات متحده آمریکا اعلام کرد کشورها نباید از وبسایت‌های خبری واهمه‌ای داشته باشند. وبسایت رادیو اروپای آزاد در قزاقستان از تاریخ 23 فروردین مسدود شده و با وجود درخواست رادیو اروپای آزاد از کاز تلکوم، شرکت مخابرات دولتی قزاقستان، مبنی بر رفع انسداد وبسایت مذکور، هنوز اقدام مثبتی در این زمینه انجام نشده است. شان مک‌کورمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا طی نشستی مطبوعاتی در پاسخ به سوالی در این زمینه گفت از جزئیات موضوع آگاه نیست، ولی افزود هیچ دولتی نباید از وبسایتی که کار ساده خبررسانی انجام می‌دهد بهراسد. آقای مک‌کورمک گفت
as a general statement we would call upon every government to allow in broadcast.
به عنوان یک اعلام نظر کلی، ما از تمام دولت‌ها می‌خواهیم اجازه انتشار و جریان آزاد دیدگاه‌ها از طریق وبسایت‌ها یا رسانه‌های دیگر خبری را بدهند و در این زمینه مانعی ایجاد نکنند. هیچ موردی برای هراس وجود ندارد. اینها اخباری است که گزارش می‌شود. حقایقی مسلم از وقایعی که رخ داده و اطلاعاتی که به دست می‌آید. پس هیچ دلیلی برای ترس یک دولت از این موضوع وجود ندارد.
So there's no reason why any government should fear this.
سازمان امنیت و همکاری اتحادیه اروپا ماه گذشته دولت قزاقستان را نسبت به رفع انسداد و امکان دسترسی مجدد به این وبسایت ترغیب کرده بود.
گزارشی بود از شاهین بشیری. اطلاع دارید که در ایران هم وبسایت رادیو فردا را فیلتر گذاشتند، ولی شما می توانید با استفاده از فیلتر شکن‌های ما به خبرها و اطلاعات سانسور نشده دسترسی پیدا کنید. فیلتر شکن امروز شهیار.com. تکرار میکنم شهیار.com. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه پیش از سفر به آمریکا با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی ملاقات کرد. آقای اولمرت تلاش کرد در این ملاقات محمود عباس را متقاعد کند که وی بر ادامه گفتگوها برای دستیابی به صلح متعهد است. مهدیه جاوید.
مارک رگف سخنگوی اهود اولمرت روز دوشنبه پس از ملاقات نخست وزیر اسرائیل و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی تاکید کرد روند گفتگوهای صلح ادامه خواهد داشت. آقای رگف افزود من می توانم به روشنی بگویم که دو طرف در دیدار امروز به پیشرفتی دست یافتند. سخنگوی اهود اولمرت ادامه داد نخست وزیر اسرائیل در این دیدار بر تعهد خود برای دستیابی به توافق تشکیل کشور فلسطین تا پایان سال میلادی جاری تاکید کرده است. این در حالی است که اهود اولمرت تا این لحظه درخواست‌ها برای کنارگیری از سمت نخست وزیری به دلیل اتهام‌های فساد مالی را رد کرده است. برنامه اسرائیل برای شهرک‌سازی‌های بیشتر یکی دیگر از عواملی است که دور اخیر گفتگوهای صلح اسرائیل و فلسطینیان را با چالش روبرو کرده است. این گفتگوها در ماه نوامبر و با حمایت آمریکا آغاز شد. محمود عباس روز دوشنبه پیش از ملاقات با اهود اولمرت تاکید کرد شهرک‌سازی‌های بیشتر از جمله در نواحی نزدیک به بیت المقدس مذاکرات را به مخاطره انداخته است. با وجود مخالفت‌های فلسطینی‌ها و آمریکا، اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد قصد دارد حدود 900 خانه جدید در مناطق اشغالی کرانه غربی بسازد. اسرائیل این منطقه را بخشی از بیت المقدس می‌داند. آقای عباس پیش از ملاقات با نخست وزیر اسرائیل در کنفرانس خبری مشترکی با وزیر امور خارجه آلمان اعلام کرد
والتزامات الاسرائيليه على صعيد وقف الاستيطان والانسحاب العسكري.
اگر اسرائیل فعالیت‌های شهرک‌سازی خود را متوقف نکند، رسیدن به یک توافق صلح دشوار خواهد بود. یکی از شرط‌های نقشه راه طرح صلح خاورمیانه که از حمایت جامعه بین‌المللی برخوردار است، متوقف شدن فعالیت‌های شهرک‌سازی اسرائیل است. اما سخنگوی نخست وزیر اسرائیل تاکید دارد این شرط شامل شهرکسازی در بیت المقدس نمی شود.
این بود خبرها و گزارش‌های این ساعت. با ما بمانید.